الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن تعریف غسل ارتماسی می‌فرماید: ولا فرق فی کیفیت الغسل به احد نحوین بین غسل الجنابت و غیره من سائر الاغسال الواجبت و المندوبه. نعم، فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سائر الاغسال كما سيأتي ان شاء الله. می فرماید که غسل که گفته شد بر هر دو نوعش، یعنی هر دو نحوی که گفتیم، هم غسل ترتیبی هم غسل ارتماسی، اختصاص به غسل جنابت ندارد. به تمامی اغسال واجب و مندوب این دو نحو از غسل جریان دارد، شرعیت دارد. اولا و ثانیا، اما اولا، همان که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 394 بله می فرماید که تمامی اغسال غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضه، نفاس و همه اغسال واجبه، اینها کلها طبیعتون واحدتون، یک طبیعت است و فرقی نمی کند که این غسل جنابت است یا غسل حیض، فقط در اعمال فرق نمی کند، فقط فرقشان در نیت است. هر دو غسل ترتیبی و ارتماسی نسبت به همه این اغسال واجبه و مستحبه یکسان هست، چون طبیعت، طبیعت غسل، طبیعت واحده است، مگر در غسل میت، که در غسل میت غسل ارتماسی شرعیت ندارد، فقط غسل ترتیبی است. این اولا. و ثانیا، مؤید بر این مطلب مرسله روایت شماره 9 باب 43 ابواب جنابت است که می‌فرماید عبدالله ابن سنان، سند هم صحیح است، مرسله نیست، صحیح است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، که همون یونس ابن عبدالرحمن هست، عن عبدالله ابن سنان، که همه اینا اجلا و ثقاتن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تحیض و هی جنوب، هل علیها غسل الجنابه، به این سوال کار نداریم، سند فقط صحیح بود، این جواب رو میگیریم. قال غسل الجنابت والحیض واحدون، این دلالت بر مطلوب دارد که غسل جنابت و غسل حیض که دو غسل واجب هست واحدن و لهما طبیعتون واحدتون. در نصوص که شرحی برای غسل جنابت آمده است، در حقیقت با نگاه به واقع هست، چون در واقع غسل جنابت بیشتر محقق می شود و محل ابتلاء علی الاکثر هست بین الرجال و النساء، لذا کیفیت غسل جنابت مشروع بیان شده است که اختصاصی در کار نیست. و بعد می فرماید که از احکام غسل جنابت این است که لا وضوء فیه، نعم فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء بل لا یشرع، وضوء که واجب نیست بلکه مشروع نیست، یعنی اگر کسی وضوء بگیرد خلاف شرعه. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 53، می فرماید که در غسل جنابت وضوء لازم نیست، لا وضوء فی غسل الجنابت فقط بخلاف سائر الاغسال، در اغسال دیگر وضوء هست و در غسل جنابت وضوء شرعیت ندارد. و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهای صفحه 23 می فرماید که لا وضوء فی غسل الجنابه، بعد اضافه می کند که اگر کسی وضوء بگیرد بعد از غسل جنابت به قصد طهارت شرعی، این عمل بدعت است، برای اینکه شرع وضوء اینجا لازم نمی داند، یعنی وضوء جا ندارد. درباره این مطلب سیدنا الاستاد در همان منبع بالا که گفتیم استنادی می کند که در فراز بعدی برای شما شرح می دیم انشاءالله. بعد می فرماید که مسألتون الغسل ترتیبی افضل من الارتماسی، غسل ترتیبی افضل است از غسل ارتماسی. وجه افضل بودن این است که غسل اصلی از سوی شرع به نحو ترتیبی اعلام شده است و بعد شرع یک طریق دیگری را هم گویا تفضلاً اعلام داشته است که اگر آب زیادی بود مساهلتاً بر عباد ارتماس هم بشود در آب، غسل به حساب میاد. بنابراین غسل اصلی همان غسل ترتیبی است و غسل ارتماسی در مرحله دوم تفضلی از سوی شرع اعلام شده است. منتها بعد از که ادله را اقامه می کنیم و نصوص باب را ملاحظه می کنیم و فتاوا را بررسی می کنیم، این نتیجه به دست میاد که با وجود غسل ترتیبی هم می شود غسل ارتماسی انجام داد. بین غسل ترتیبی و غسل ارتماسی ترتیب نیست که بگیم اول ترتیب، اگر نبود ارتماس. نه، در اینی که ترتیب هم ممکن باشد میتواند مکلف ارتماس کند، ولی که در مسئله بعد میفرماید که قد یتعین الارتماسی کما اذا ضاق الوقت عن الترتیبی و قد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب و حال الاحرام و کذا اذا کان الماء للغیر و لم یرد بالارتماس فی. سید می فرماید که گاهی ارتماسی متعین می شود. کجا؟ جایی که وقت مضیق باشد تا غسل ترتیبی انجام بشود، وقت فوت بشود، سحر است و قبل از طلوع فجر باید غسل انجام بشود، حوضی دارد و شیر آب تا دوش حمام، تا حمام دوش بگیرد طلوع فجر میشود، خودش را بیاندازد داخل حوض، اگر زنده در آمد غسل ارتماسی محقق شده است و قبل از طلوع فجر برود به استقبال روزه رمضان. خب متعینم، این تعین را سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 90 می فرماید این تعین به حکم عقل هست، از باب مقدمیت، مقدمه واجب، مقدمه واجب که قبل از طلوع فجر باید غسل انجام بدهد، و همینطور گاه ترتیبی متعین می شود، مثلا در روز رمضان. در روز رمضان خب غمس در آب، ارتماس در آب علل مشهور، بلکه مجمع علیه اینه که موجب بطلان روزه می شود، باید چه کند؟ باید غسل ترتیبی انجام بدهد. و همینطور در حال احرام اگر کسی غسل بکند، می دانیم که یکی از محرمات احرام چیه؟ سر را زیر آب بردن. سر را محرم نباید زیر آب فرو ببرد، بنابراین غسل ارتماسی برای محرم جایز نیست، متعین می شود که باید غسل ترتیبی انجام بدهد. مورد بعدی هم جاییست که مثلا آب ملک غیر هست، میگد شما غسل ترتیبی مجازید ولی ارتماس نه، اجازه نمیدم، مالک شما، اشکال نکنید که به ترتیب اجازه داد، خب به ارتماس هم اجازه بداد، نه مالک است و مایشا، میگه من غسل ترتیبی را برید زیر دوش اجازه میدم و داخل حوض فرو رفتن اجازه نمیدم، تمام، ملکیت یا تمکن وجود ندارد. در این صورت تمکن اختصاص دارد به غسل ترتیبی. تا اینجا مسئله معلوم شد. مسئله سوم می‌فرماید یجوز فی الترتیب ان یغسل کل عضو من اعضائه الثلاثه بنحو الارتماس بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الایمن و مرة بقصد الایسر کفا. خیلی عجیبه. می فرماید که غسل ترتیبی جایز است، بله، به نحو ارتماس. چطوری جایزه؟ مثلا حوضیست، شما غسل ترتیبی انجام میدید، چی میکنید؟ اول سرتون رو به قصد شستن سر زیر آب میبرید، بیرون میارید به قصد شستن سر، بعد سمت راستتون رو داخل اون حوض آب بگیرید به قصد غسل ترتیبی، بعد سمت چپتون. این جایزه. ارتماس چنان که ارتماس در وضو هم گفتیم جایزه، اونتا در وضو و از طوریست که باید آرنج اول بیرون بیاریم تا قسمت اعلی به پایین ترتیب رعایت بشود. در غسل که ترتیب از اعلی به اسفل در کار نیست، راحت و آسان هست. این ارتماس جایزه هیچ، بلکه می‌فرماید که انسان اگر خودشو سه بار زیر آب ببرد، هر نوبت به قصد یک قسمت. درسته. چرا درسته میگیم؟ مثلا غسل ترتیبی میکند به قصد این که سرشو بشورد، قسمتش سرشو تا گردنش، این قصد میکند زیر حوض، زیر آب حوض تمام بدن رو فرو میبرد، اما قصدش اینه که سر و گردن شستشو بشود، دوباره بیرون بیاد بازم برود زیر آب حوض به طور کامل، اما به قصد سمت راست. درسته. بار سوم زیر آب برد به قصد سمت چپ، سه بار داخل آب رفت بیرون آمد، هر بار به قصد یک قسمت از سه قسمت بدنی که ترتیب در آن لازم هست، جایزه. چرا جایزه؟ برای اینکه اولا در غسل ترتیبی شستن قسمت ها کافی است، شستن صدق کند، جریان لازمه، جریان اجراء آب لازمه، اجرا شده است، چیزی اضافه آمده است، اضافه شدن اشکال ایجاد نمی کند. سرتون رو قصد داشتید که به عنوان غسل ترتیبی بشورید و شستشو کنید، سر آورد زیر آب، مضافن بر آن بدنم زیر آب رفت، رفتن بدن زیر آب اون قصد شما رو باطل نمی کند، چیز اضافی ضرری وارد نمی کند. بنابراین به طور کامل رمس انجام می شود. مؤید بر این مطلب روایتی را از همین کتاب وسائل جلد یک، جلد یک باب 26 از ابواب جنابت، حدیث شماره 5 ببینیم، روایت صحیحه زراره بود که مکرر اینو خوانده ایم. این قسمتی که به درد ما میخورد اضافه کنیم. در پایان این، در زیر این روایت آمده است سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه، شرح میداد آقا غسلو، تا که میفرماید و کل شیء امسسته الماء فقد انقیته، هر عضوی حدیث شماره 5، هر عضوی که آب در آن عضو مساس پیدا کند غسل است. خب در صورتی که ما سمت راست و قصد میکنیم بشوریم، به ترتیب همون سمت راست و قصد میکنیم تابع قصد و نیت ماست، تمام بدن رو زیر آب میکنیم به قصد اون سمت راست، درست است، مساس آب صورت گرفته و اون عضو هم غسلش انجام شده است و اشکالی در کار نیست. بعد می فرماید که نعم، درباره ارتماس هم می رسد، می فرماید که خصوصیات بین ارتماس و ترتیب. سید می فرماید که و یجوز و غسل واحد من الاعضاء بالارتماس و البقیه بالترتیب، بل یجوز و غسل بعض کل عضو بالارتماس و بعضه الاخر بامرار الید. دیگه این غسل ارتماسی و ترتیب، غسل ارتماسی نیست، ارتماس نه غسل ارتماسی، در غسل ترتیبی ارتماس، احسنتم قاطی نشد، غسل ارتماسی نیست، در غسل ترتیبی جایز است ارتماس بعضی از اعضا، سر رو بندازید بگیرید زیر آب بیارید ارتماسی، وقت طرف راست را زیر دوش ببرید آب جاری کنید، یا سمت راست رو بگیرید ارتماسی، سمت چپ رو زیر دوش آب. ترتیب در بس، ارتماس در بس اشکال ایجاد نمی کنه. شما نگید که خب اینطوری که نمیشه، ما یا ترتیبی انجام میدیم یا ارتماسی، این چه حرفیه؟ جواب، مسئله تابع عمل شما نیست، مسئله تابع فرضه. اگه فرض کنیم یک مکلف به این گونه غسل انجام داد، این غسل درسته، شرعیتش ثابته، اشکالی ندارد.
با این فرض اگه کسی مثلا فرض کنید با کمر توی حوضی باشه، بعد قسمت سر گردنش رو با ترتیبی بشوره و قسمت کمر به پایین مثلا طرف راستش رو همین حرکت بده که کفایت میکنه به عنوان ارتماس،
ارتماسی نمیشه؟
نه، به نیت این که غسل داره، غسل ترتیبی داره،
اشکال نداره غسل ترتیبی باشه، ولی به عنوان غسل ترتیبی درسته، دیگه ارتماسی نمیشه. ارتماس اینه که تمامی بدن زیر آب بره، این
ترتیبی
اشکالی نداره، سرش رو آب بکشه، قسمت بدنش که زیر آب زیر داخل حوض هستش سمت راست قصد کند حرکت بدد کافیه، قسمت چپش هم زیر آب قصد کند حرکت بدد کافیه. در متن آمده بود، اونو نخواندم، شما اضافه کردید. و کذا لو حرک بدنه تحت الماء ثلاث مرات او قصد بالارتماس غسل الرأس و حرک بدنه تحت الماء بقصد الایمن و خرج بقصد الایسر. این همون بود که شما سوال کردید، اینا چیزی نداشت. بله، بعد می فرماید که مسئله 4، الغسل الارتماسی یتصور على وجهین، احدهما ان یقصد الغسل به اول جزء دخل فی الماء و هاکذا الى الاخر، فيكون حاصلا على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد احد الوجهين صح ايضا وان صرغ الى التدريجي. برای ما میگه که اگر غسل ارتماسی صورت بگیرد دو وجه دارد، یعنی دو وجه متصور است. وجه اول اینه که تدریجی باشد، وجه دوم دفعی. تدریجیش اینه که زیر آب همینطور پاتونو که گذاشتید به تدریج تا کل بدن زیر آب برد، نیت از اول جزء از همون گذاشتن پا شروع میشد، استمرار دارد تا آخرین جزء بدن زیر آب قرار بگیرد. این گونه میشد گونه تدریجی. و اما گونه دوم این است که تمام بدن زیر آب که برود، همون لحظه که تمام بدن زیر آب رفت غسل را نیت کند، میشود آنی، دفعتن واحدتن حقیقیه، یعنی یک آن واحد دفعه حقیقیه باشد. این صورت هم درسته، منتها به نیت فرق میکند، میتوند تدریجی باشد میتوند دفعی باشد. چرا هر دو صورت درسته؟ برای اینکه در هر دو صورت ارتماس صادق است و نیت هم محقق است و اشکالی هم وجود ندارد. در این رابطه فقها یک مقدار بحثی داشته اند که به طور خلاصه و آسان سازی از این قرار است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 96 می فرماید غسل ارتماسی چند صورت دارد. صورت اول که صورت که همان رأی مشهور هست، المشهور اینه که بین اعضای غسل وحدت وجود داشته باشد، مرتن واحدتن، منتها وحدت عرفیه که با تدرج و تدریج تطبیق میکند، تدریجاً تمام بدنشو زیر آب ببرد. این یک وحدت عرفی است و درستم هست. قسمت دوم، صورت دوم که مختار خود صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه هست، اینه که میفرماید از اولین جزئی که زیر آب می رود قصد غسل کند و این قصد ادامه داشته باشد تا آخرین جزء که در متنم آمده است. این گونه از غسل درست است و صدق عرفی دارد و بلا اشکال و با معنای رمز صدق میکند که در نصوص آمده است ارتمسه با رمز صادق است. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب و بله تنقیح امون منبع بالا میفرماید روایاتی که درباره غسل جنابت آمده است دو تا تعبیر دارد. یک تعبیر به ارتماس دارد، دومین تعبیر به ارتماس هست. ببینیم در این دو تا تعبیر که ارتماس و اغتماس آمده است آیا معنا هم فرق می کند یا فرق نمی کند؟ اون روایتی که ارتماس دارد دیدیم و در اون رابطه مکرر صحبت کردیم که همان حدیث بله ارتباستن واحدتن بود، صحیحه زراره بود، حدیث شماره 5 و بعد هم حدیث شماره 12 و بعد هم حدیث شماره 13 اینا بود. و اما روایتی که مرسله هست و مرسله شیخ صدوق، حدیث شماره 15 آمده است که محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی ان عبید الله ابن علی الحلوی، اسناد شیخ صدوق به این عبید الله ابن علی الحلوی همون حلوی معروف درست است. قال حدثنی من سمعه، حدثنی من سمعه یقول اذا اغتمس الجنوب. این روایت شد سند چی؟ مرسله. من سمعه دیگه راوی ذکر نشد، مرسله شد. یقول، اما مرسله مرسله صدوق است. یقول اذا، یعنی امام، اذا اغتمس الجنوب فی الماء اغتماست واحدتا اجزاءه ذلک من غسله. اینجا اغتماس آمده، در روایات دیگر چندین روایت دیدیم که چه بود؟ که ارتماس آمده. یک تعبیر ارتماستن واحدتن بود که در حد استفاضه بود، اینجا آمده است اغتماستن واحدتن. فرق بین اغتماس و ارتماس لغتن گفته شده است که این است که اغتماس این است که زیر آب به اندازه زیادی باقی بماند، این میشد غمس. ارتماس اینه که زیر آب برمد و زیاد اونجا مکس نکند، یک ارتماس کافیه، یه مرتبه زیر آب و قرار گرفتن کافیست. یه فرق لغوی مختصریست. سیدنا میفرماید که این دوتا در حقیقت فرقی نمی کند، ولی در مجموع معنای ارتماس همان که صاحب جواهر فرمودن رمس در آب هست. رمس در آب طوری باشد که عرف نگد که فاصله بین این رمس محقق شد که نصف بدن را یک ساعت قبل زیر آب گرفته، نصفی را یک ساعت بعد. نه، یک تدرج مختصری هم اگر داشته باشد با تأنی هم زیر آب آرام آرام برود، مثل غرق شدن کشتی سانچی بود. همون درست گفتن دیگه، شما پس چرا تکرار میکنید؟ مثل غرق شدن کشتی سانچی به تدریج آرام زیر آب برمد، رمسه دیگه، عجله شتاب هیچ دخلی در کار ندارد. شرطش یک چیز، یک چیز. بله طول کشید آقای نور محمدی، ولی طولش هم خیلی زیاد بود، صدها برابر یک فرد بود دیگه، تقریبا همون مقداری که بدن میرفت یواش یواش اون مقدار میرفت، اون تا خیلی بزرگ بود. کل شیئن به حسبه دیگه. به حضور شما مثالی بود برای لطافت طبع شما، اون مثال شما ننویسید یه وقتی در
مثال پله.
بله، پله به پله برد هم درست. آقای حسینی میفرماید که گویا زبان حالش اینه که در استخرهای بزرگ پله دارد، آدم پله به پله همینطوری برد پایین، میشه در رمز. رمز یک دونه شرط داره، شرطش اینه که عرف بگد این ارتماس کرد، نگد که نصف بدنش الان ارتماس کرد و نصف بدن یک ساعت بعد اونو دیگه عرف ارتماس نمیگن. برای این در ارتماس فقط صدق عرفی و غمس تدریجی کافی است. البته غمس دفعی مانعی ندارد ولی لازم نیست. ما میخواییم اون قدر لازم میسور متعارف رو اعلام بکنیم که غمس تدریجی است. این غمس تدریجی هم از نصوص استفاده میشد، هم از معنای اغتماس و ارتماس به دست میاد. بلا اشکاله این گونه غسل غسل ارتماسی درست است بلا شبهه. بعد میفرماید که اگر هیچ کدومش رو قصد نکرد چه میشود؟ نه اون صورت اول تدریجی را، نه صورت دوم دفعی را، هیچ کدوم را قصد نکرد. و میفرماید که نعم و یختلف به اختلاف القصد ولو لم یقصد احد الوجهین صح ایضا. هیچ کدومش، هیچ کدوم از این دو تا صورت رو قصد نکرد، فقط زیر آب رفت، قصد غسل دارد. چه می شود؟ می فرماید صح و انصرف الى تدریجی، منصرف می شود به غسل تدریجی. چرا به غسل تدریجی منصرف می شود؟ برای اینکه در اون غسل دفعی چه بود یادتونه؟ که گفتیم کل بدن زیر آب که رفت، که تمام شد، تا همین بدن که زیر آب به طور کامل قرار گرفت، آنگاه نیت کند غسل را. غسل نیت هم یه آن واحد نیت می شود. پس اگر هیچ قصدی نکرد، تدریجا رفت زیر آب، به طور طبیعی غسل تدریجی محقق می شود. برای اینکه غسل دفعی تدریجی را در مقدمه خودش دارد و هر دو و هر دو اشکال ندارم. ما پا مثال زدیم طبیعی، بس با سرم برد، با ما پهلوم برد، با هر قسمت بدن زیر آب برد اشکال ندارم. چرا آقای حسینی؟ برای اینکه گفتیم در غسل ارتماسی ترتیب نیست. در غسل ارتماسی فقط فرو بردن تمام بدن زیر آب هست. غسل محقق می شود با یک شرط، به شرط اینکه نیت، نیت قربی انجام شده باشد. سیدنا استاد می فرماید مطلب خوبی است برای آسانسازی و درستم همین است. و آن این است که شما در نیت غسل ارتماسی هیچ یکی از این دو وجه قصد نکنید، فقط قربتا الالله مطلقا قصد کنید، به قصد قربت مطلقه که راحت باشید، هیچ مشکلی نداشته باشد. تدریجی بود یا دفعی بود، وقتی که تمام بدن زیر آب قرار گرفت، غسل ارتماسی انجام گرفته و مطلب کامل است. بعد می فرماید که وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ عُضْوٍ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا حِينَ غَسْلِهِ. انشاءالله شرحش برای فردا. سلامتی آن آزاد، سلامت خدا.